بسم الله الرحمن الرحیم.
اذن ماذا تراه حسان آلا شک ان هذه الحیره طبیعیه للمکلفین خاندیم مثل که للمکلف الشاق فتحتاج الى ما یرفعها من مستند شرعی فان ثبت بالدلیل ان القاعده هی ان یعمل على وفق اليقین السابق وجب الاخذ بها و یکون معذورا لو وقع فی المخالفه و الا فلا بد ان یرجع الى مستند یطمئنه من التحلل مما تیقن به سابقا ولو مثل اصل البراءه او الاحتیاط. و بحث ما در این بود که این قاعده طبیعی ها زمینه سازه برای آمدن پای اصول عملیه برای مجتهد، که در چه وقت مجتهد باید رجوع کند به اصول عملیه. گفت قاعده طبیعیه، گاهی مثلا مجتهد شک دارد، مثلا زمان غیبت و زمان حضور. خب تا دیروز که زمان حضور بود مجتهد یقین میدانست، از خود امام سوال کرده بود و امام هم فرموده بود که نماز جمعه واجبه. امام مرحوم شد به رحمت حق پیوست، الان رسیده زمان غیبت، الان امروز جمعه اولیش کار کند مجتهد؟ از هر دو طرف در حیرت هم. از این طرف در حیرت، آیا نماز جمعه بخوانم یا نخوانم؟ اگر بخوانم ممکنه در واقع نماز ظهر واجب باشد و مخالفت شده حکم واقعی و من کتک بخورم، و از اون طرف ممکنه نخوانم عوضش نماز ظهر بخوانم، بازم احتمال میده که در واقع شاید نماز جمعه به وجوبش باقی مانه. غرض این طرفم متحیره، اون طرفم متحیره، چکار کند مجتهد؟ آیا بی مستند و بی دلیل میتوانه یه طرف را بگیرد؟ اگر یه طرف را گرفت و در واقع مخالف شد چه عذری دارد؟ اینه که اینجاست که برای مجتهد پی یه عذری میگردد، باید یه چیزی پیدا کند که اطمینان ببخشد برای مجتهد. گفتم در موارد استصحاب اینه که شک حالت سابقه دارد، مثلا حالت سابقه در این مثال وجوب نماز جمعه، ولیکن اطمینان نداره که اون مانده باشه چون زمان تغییر کرد، اون زمان زمان حضور امام معصوم بود، الان هم که زمان غیبت هست، نه اون طرف میتواند بگیره نه این طرف میتواند بگیره. خب از شما سوال میشه، میگه چکار کند؟ میفرماد هر طرف را بگیرد که طبق اون متیقنش که وجوب نماز جمعه باشد. اگر میخواد طبق اون عمل کند باید یه مستند داشته باشه، مدرک داشته باشه، و اگرم برخلاف اون میخواه عمل کنه که از او تحلل کند، یعنی از اون اونو ول کند، بازم یه مدرک میخواد که اطمینان داشته باشه، و الا مدرک نداشته باشه اونم ول کند، فردا معلوم شد حکم واقعی مخالفت شده، اینه جهنم میبرد یا نمیبرد؟ اینه که هر دو طرف باید مستند میخواد. اینجاست که شارع مقدس مولای حکیم چون که رؤوف است و رحیم است و شریعت اسلام هم سهلتون سمهای، گفته هر وقت همچون متحیر شدی لا تنقض الیقین بشک، این اطمینان آوره. میگه چکار کن؟ وقتی متحیر شدی همون متیقن سابق رو طبقش عمل کن، ولو فعلا یقین نداری طبقش عمل کردیم، یا مطابق با واقع فهوال مطلوب، یا مخالف میشه با واقع. اگر مخالف شد مولا ما را نمیتونه کتک بزنه، چرا؟ برای اینکه خودش فرموده بود لا تنقض یقین به شک، طبق اون یقین سابقت عمل کن، و ما هم به گفته شارع، جایی که ما به گفته شارع عمل کرده باشیم مخالفت کرده باش مخالفت شده باشد، شارع دیگه نمیتونه ما را کتک بزنه که غلط کردی به حرف من عمل کردی. میتونه این همچه کاری بکنه؟ نمیتونه. اینه که زمینه ساز برای آمدن استصحاب میشه. بعد وارد میشه در تعریف استصحاب. استصحاب چیه؟ خب اذن ماذا ترى حسان آ، خب جناب عالی قاضی ببین چی میبینی اینجا، این مشتهی چیکار کنه؟ لا شک ان هذه الحیره طبیعیه للمکلف، این تحیر، این سردرگمی در مقابل نماز جمعه و نماز ظهر، تا دیروز امام معصوم بود و مجتهد و تمام مردم مسلمین وظیفه‌اش رو می‌دانستند که نماز جمعه واجبه، امروز که زمان غیبت رسیده متحیره، و این تحیر هم طبیعیه برای این کلام. چرا طبیعیه؟ اگر گفتی وجه چیه؟ وجه چیه که هیچ طرف مدرک نداره ها، یه محل اطمینان نداره، از این جهت متحیره. طبیعیتون للمکلف الشاک، برای اون مکلفی که شاکه تحیرش طبیعیه. و تحتاج، وقت متحیر شد نیازی به چی دارد؟ به عبارت زیبا و قشنگ، به عبارت انقلابی اگر میخواین ادا کنین، و تحتاج الى مؤمنه، یه چیزی باشد که برایش امنیت آور باشد. امنیت از کی؟ امنیت از عقاب، نه امنیتی از مخالفت حکم واقعی. کار نداره ممکنه مخالفت بشه، ولی طوری باشه که ما را عقاب نکنه، فقط مؤمن از عقاب میخواهد. الا ما یرفع ها، فتحتاج و محتاج میشود مجتهد. بله این فتحتاجو چرا گفته؟ چرا فیحتاجو نگفته؟ آخر مکلف که مذکره یا مؤنثه؟ حیرت محتاج میشه، اینم که درست نیست. تحتاجو مگر متعدیه؟ خب حالا ما فیحتاجو میخوانیم شاید بهتر باشه ها. بازم شما فکر کنین، فیحتاجو این مکلف به چی احتاجو؟ فیحتاجو الا ما، به یه دلیلی که اون دلیل چیکار کنه؟ حکم واقعی رو دست ما بدهد یا فقط عقاب رو از ما بردارد؟ الا ما یرفعها، به سوی یه چیزی که بردارد این تحیر را. که اون چی باشد؟ اونی که برمیدارد تحیر را، من بیانیه هست ها، من مستندن، من مدرکن شرعی، یه مدرک شرعی داشته باشد تا طبق مدرک شرعی عمل کنه. اون وقت کار ندارد که مخالف میشه با حکم واقعی به جهنم یا مطابق میشه با حکم واقعی به جهنم. غرض من دیگر در امانه، من عقاب نمیشه، این مستند باید دیگر. فا این ثبت به دلیل، اگر باسته دلیل و مؤمن از طرف شارع ثابت شد این که قاعده در این وقت، در این وقتی که متحیره، نه طبق یقین سابق میتوانه عمل کنه نه ضد یقین سابق، اگر ثابت شد به دلیل ان القاعده هی، در این صورت، در این صورت تحیر، ان یعمل علی وفق الیقین السابق، این که عمل کند بر مقتضای یقین سابق. در این مثالی که عرض کردم، عمل کردن به مقتضای یقین سابق چیه؟ چکار کند؟ در این هفته اول زمان غیبت باید نماز جمعه را شروع کند، بخواند، وجب العقد بها، واجب میشه که باز در زمان غیبت هم به همین عقد کند، برای اینکه مستند دارد. خب و یکون معذورن، این که به این مستند عمل کرد، این مستند از دو حالت بیرون نیست. کدام دو حالته؟ یا با حکم واقعی مطابقه یا با حکم واقعی مخالفه، و در هر دو صورت برای این مشه چیزی محذوری پیش نمیاد. و یکون معذورن، و معذور این آقا لو وقع فی المخالفت الواقع، اگر واقع شد در مخالفت حکم واقعی، و الا فلا بد، و اگر قاعده و دلیل نگفت طبق یقین سابقت عمل کن، فلا بد ان یرجع الى مستند بر ضد یقین سابق، که بر ضد، طرف ضد را هم اگر بگیرد باید مستند داشته باشه، مؤمن داشته باشه. یرجع الى مستند، اون مستند یطمئنه، مطمئن کند مجتهد را، من التحلل، که خود را رها کند. از چی رها کند؟ ها؟ از متیقن سابق. متیقن سابق چه بود؟ وجوب نماز جمعه. حالا یه مستند پیدا کنه که خود را رها کند، بگه نه من دیگر پی نماز جمعه نمیرم. من التحلل و رها شدن، من ما تیقن به سابقا، از اون وجوبی که یقین داشت به اون وجوب سابقا. ولو که اون مستند چی باشد؟ مستند اطمینان آور، ولو اصل البراءه اول احتیاط، این دیگه وابسته به موردشه. اگر شک در مکلف بشد میشه اونجا چی؟ برا احتیاج جاری. اگر شک در اصل تکلیف بود برا. در همین مثال وقتی در زمان غیبت شک میکند، خب اگر نوبت به مؤمن رسید، براءت از وجوب نماز جمعه جاری میشه. جاری میشه یا نه؟ براءت دی. اللهم الا این که بگویم در زمان غیبت علم اجمالی داره، یا ظهر واجبه یا جمعه، اینجا اون وقت نمیتونه براءت جاری کنه. چیکار کند؟ احتیاط کند. یعنی چی؟ هر دو تا را همیشه بخونه، کما اینکه فعلا هم عده از مراجع در زمان غیبت قائل به احتیاط برای همین مثلا. خوب متوجه شدی؟ چون در زمان غیبت یه دلیل شاخص معینی نداریم که در زمان غیبت ظهر واجبه یا جمعه واجبه، و لذا گفتن از باب احتیاط هر دو تا رو بخونید. خب و قد ثبت و به تحقیق ثابت شده، لدى الكثير من الاصوليين ان القاعده في ذلك، قاعده در این صورت، در کدام صورت؟ ها در این صورتی که یه حالت سابقه ای داره مشتهد و فعلا شک دارد، در این صورت گفتن از طرف شارع یا مستند آمده، اون چیه؟ فی ذلک ان یأخذ بالمتیقن السابق، مستندی که از طرف شارع آمده فرموده طبق یقین سابقت عمل کن. الان هم نماز جمعه بخوان. عند الشک لاحق، وقتی که بعد از یقین سابق شک پیدا کردی در لاحق و در بعد در بقای اون متیقن. خب منتها این قاعده آمده، این چی جوره؟ خیلی وسیعه، خیلی ضیقه، در کجاها جاریه؟ این قاعده عبارت از استصحاب، ببینیم که این کجایه. علی اختلاف اقوالهم، بر اختلاف اقوال علما، فی شروط جریان هذه القاعده، که این قاعده در همه جا جاریه یا در جایی که شک در رافع باشد، شک در مقتضی باشه این قاعده جاری نیست مثلا. بله. و حدودها، و حدود این قاعده استصحاب تا کجا راه است؟ الا بله، بعدش الا ما سعدی و سمو هذه القاعده، و این قاعده را که گفتن آمده الان که باید طبق یقین سابق عمل کنیم، اسم این قاعده را چی گذاشتن علما؟ و سمو هذه القاعده بالاستصحاب. خب الان رسیدیم به این قاعده، در جایی که مکلف شک به حکم شرعی داره، خب توجه کن موضوع استصحاب چیه؟ شک داشته باشد به حکم شرعی، یکی، و این شکش هم حالت مشکوک، حالت سابقه داره، یعنی قبلا شک نداشت، یقین داشت، الان شک داره، در این صورت گفتن قاعده استصحاب جاری میشه. خب حالا استصحاب رو بگم معنا کن، معنای استصحاب چیه؟ و کلمت الاستصحاب مأخوذتون فی اصل اشتقاقها، در اصل اشتقاقش از کلمه صحبت، بله، اخذ شده و مشتق شده از باب استفعال. خب معنای لغوی صحبت و استصحاب معنایش چیه؟ صحبت با هم رفیق، استصحاب با هم رفیق داشتن، رفیق برداشتن رو میگن استصحاب. فنقولو استصحبت هذا الشخص، میگه رفتم مشهد ولیکن با کی رفتم؟ استصحبت مع زید، یعنی زید را با خود برداشتم، رفیقم قرار دادم و رفتم تو. این معنای لغویه. ای اتخذته صاحبا، استصحبت زیدن یعنی چی؟ یعنی اتخذته صاحبا و رفیقا، رفیق برای خود اخذ کردن، مرافقا، مرافق باشه. و تقول استصحبت هذا الشيء، استصحاب کردم این شی را، ای حملته معك، او رو با خود برداشتی. میگه من برای رفتم در حرم مستصحبا لعبایی، مستصحبا لعبایی یعنی چی؟ یعنی عبام بام بود، بام بود معنیش اینه، معلوم شد؟ این معنای لغویه چیه؟ و به همین معنای لغوی در روایات هم به معنای لغوی آمده زیاد ها. اونجا دارد که از جمله چیزایی که نماز را باطل میکنه، استصحاب اجزاء غیر معقول الله در نماز، در نماز با خود استصحاب کنه مثلا موی گربه را، استصحاب موی گربه در نماز یعنی چی؟ یعنی با خود داشته باشی، این به این معنا آمده. این یکی. و انما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده. خب معنای لغویش، این معنای لغوی، معنای اصطلاحیش چیه؟ باز آقایان گیر کرد الان خوانده معنای لغوی اصطلاحی. معنای اصطلاحی عبارت است از قاعده ای که مقتضای اون قاعده عمل کردن به یقین ثابت، اینه میگن استصحاب اصطلاح. و انما يصح اطلاق هذه الكلمه، كلمه استصحاب، بر این قاعده در اصطلاح اصولیین. آیا بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی مناسبت هست یا اصلا مناسبت نیست؟ ها خب نقل را که شنیدین یا نشنیدین، در اول قوانین در کجای در معالم میگن نقل سه قسمه، نقل راجح، نقل مرجوح، نقل مساوی. حالا از آقایان سوال کنم هیچ کدومش رو بلد نیست؟ نخواندی یعنی چی؟ معالم رو نخواندی؟ در معالم نیست؟ در کجا افس؟ اونجا نگفتن که گاهی لفظیست که معنای عرف عام دارد، معنای لغوی، گاهی نقل میشه، نقلم شد میشه اصطلاحی، اصطلاح هم اصطلاح خاص، یا اصطلاح فقهی، یا اصطلاح شرعی، یا اصطلاح نحوی، مثلا کلمه فعل دو تا معنا داره. اگر گفتین کدوم دو تا معنا؟ یه معنای لغوی داره، فعل یعنی انجام دادن، درسته یا نه؟ یا معنای اصطلاحی داره. اصطلاحیش چی؟ فعل یعنی ضربه، ما یدل علی معنا مقترن. چجوریه؟ آقا گیر کرد. غائط را مثال نزد برای شما. در کجا بود؟ قوانین بودی یا معالم؟ یادم رفت غرض، منم یادم رفت. گفت غائط یه معنای لغوی داره. معنای غائط لغویش چیه؟ المکان المنخفض، مکان گودی. و بعد نقل شده. به چی نقل شده؟ به اونی که توی گودی میاندازن، اونجا میاندازن. درسته یا نه؟ اینه گفتن الفاظ از معنای لغوی نقل شده به معنای اصطلاحی. خب این نقل دو قسمه. حالا سه قسمش رو بذار که هنوز دوده ها برای آقایان، اقلا دو قسمش رو یاد بگیر. یا نقل راجح یا نقل مرجو. نقل راجح چیه؟ این که در معنای دومه که نقل شده مناسبت با معنای اولی داشته باشه، اینه میگن نقل راجح. معلوم شد یا نشد؟ در مقابلش نقل مرجو. نقل مرجو چیه؟ هیچ مناسبتی در کار نباشه، اون یه چیزه، این معنای دومی هم اصلا با او ارتباطی نداره. حالا کلمه استصحاب دو تا معنا پیدا کرد. آخر گفتیم یه معنای لغوی، استصحاب یعنی دفاع با خود همراه داشتن، یکی معنای اصطلاحی یعنی عمل کردن به قاعده‌ای که طبق اون قاعده باید عمل کنیم طبق متيقن سابق. این قاعده را استصحاب میگه. این مناسبت با معنای لغوی دارد یعنی؟ میگه بله اینم مناسبت داره. عمل کردن به اون قاعده، مثلا من شکی در وضو دارم میخوام استصحاب بکنم، من چیکار میکنم در حقیقت؟ یعنی همون وضوئی را که قبلا یقین داشتم الان با خود رفیق برمیدارم، میگم الانم ان شاء الله که دارم، پس من استصحاب کردم. استصحاب کردم یعنی چی؟ یعنی وضو را با خود مرافق قرار دادم. این عین همون معنای لغوی شد، منتها معنای اصطلاحی شرایطی داره که یقین سابق باشد، شک لاحق باشد، و مستصحب ما یا حکم باشد یا موضوع دارای حکم. و الا استصحاب کنیم کوهی که دماوند را، پارسال که بود جای خودش، الان هست یا نه؟ اینجا دیگر استصحاب جاری نمیشه، چون که لغو و تعبد شرعی جایی که اثر عملی نداشته باشد لغو لازم میاد. این اشاره نمیگه برام. نه غیر از اون، اون چیزی دیگر. بله حالا بچه‌وان شدی میفهمی، هنوز که بچه‌ای. نه آه اون مربوط نیست. منقول یکی از اقسام منقوله دیگه. همین منقول دو قسمه، یا منقول مباینه یا منقول، یا منقول راجحه یا منقول مرجو. اینه میگم. بعد اونجا همون منقول راجح هم سه قسمه: نقل عام الال خاص، نقل الخاص الى العام، نقل المساوی الى المساوی مع المناسب. اونا غرض اونا اقسامی دارد که باز اونجاها بیان کنیم. حالا اگر بعد از ختم اصول فقه و بعد از ختم کفایه و بعد از ختم خارج اگر بنا شد همه ایمانی معالم بخوانیم، اونجا ان شاء الله بیان میکنیم مفصل که نقل چند قسم. و کلمه الاستصحاب، خب اینو که خوانده بودیم، کجا رسیدیم؟ و انما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده في اصطلاح الاصوليين فباعتبار اینه. این فباعتبار میخواد بگوید نقل راجحه ها، فقط یک کلمه پلوش بنویس، یعنی از باب نقل راجحه که معنای اولی مناسبتش گرفته شده در نظر. فباعتبار ان العامل بها، اون کسی که مثل بنده یا حضرت عالی که عمل میکنیم به این قاعده، ما چیکار میکنیم؟ ما که عمل میکنیم به استصحاب، منی که عمل میکنم به استصحاب، یعنی یتخذ ما تیقن به سابقا صحیبا له، اونی که یقین داشتم بهش، مثل طهارت، وضویی که یه ساعت قبل یقین داشتم، اخذ میکنم این وضو را، وضوی سابقی را، صحیب و رفیق برای خودم. این معنای چی شد؟ این مناسبت پیدا کرد با همون معنای لغوی، کمان که معنای لغوی استصحاب رفیق برداشتن با خود، منتها هر چی باشه. معنای اصطلاحی هم یک رفیق برداشتن خاص که اون عبارت است از حکم شرعی. اینه میگن استصحاب اصطلاحی لهو الى زمان الله، در زمان شرع فی مقام العمل. اونم که رفیق برمیدارم نه به حساب واقع، که الان بگویم واقعا من وضو دارم، واقعا نمیدانم وضو دارم یا ندارم، فقط از نگاه عمل میگم وضو دارم انشالله، با شروع میکنم نماز را. بله گفتن که یه آقای به یه آقای دیگر اظهار علاقه میکرد، گفت اون قدر باید عقیده دارم، اون قدر باید علاقه دارم که به اقتدا میکنم به نماز جماعت بی وضو، یعنی اصلا نیازی به وضو گرفتن ندارم.
و علیه فکما یصح ان تطلق کلمه الاستصحاب، همونطوری که صحیحه کلمه استصحاب بر نفس ابقاء عملی. اینجا خیلی دقت داره، مطلبی بسیار مهمی است، اینو باید خوب توجه کنین. استصحاب اطلاق می شود بر نفس ابقاء عملی من الشخص المکلف، العامل، اون مکلفی که عملی به استصحاب می کند. کذلک یصح اطلاق کلمه استصحاب بر نفس قاعده لهذا الابقاء، برای این ابقاء. اینو باید از خارج توجه کنن آقایان. ما دو چیز داریم در مورد استصحاب، اون دو چیز چیه؟ یه استصحابی که من مکلف جاری میکنم، منی که در این مثال وضو استصحاب جاری میکنم، من چیکار میکنم؟ من طهارت را با خود برمیدارم، وضوی سابق را الان با خود برمیدارم. خب پس بر این برداشتن من چی میگن؟ میگن استصحاب کرد آقا وضو را، درسته؟ پس بر این استصحاب من، بله بر این عمل من، این که من وضو را با خود الان برداشتم، استعمال میکنن علما چی را؟ کلمه استصحاب. یه استصحاب، یه استصحاب است که شارع حکم کرده به عنوان کلی، اون نگفته وضو را با خود بردار یا ملکیت را بردار، اون چی گفته؟ به عنوان کلی گفته هر جا شک داشته حکم به بقا کرده شارع، یعنی بر ما واجب کرده عمل کردن به استصحاب. اون حکم شارع را چی میگن؟ اونم میگن استصحاب یا نمیگن؟ ها؟ پس استصحاب بر دو چیز استعمال شد، خوب توجه کن، بر کدام دو چیز؟ یکی بر حکم شارع. حکم شارع چه حکم کرده بود؟ گفته وضو رو بردار؟ نه، نگفته وضو رو بردار، گفته کلیتاً هر جا یقین داری، یقین سابق و شک لاحق داری، واجبه که باید باقی بذاری، دیگه نگفته که چی رو باقی بذار. اینو میگن قاعده کلیه، هم بر خود این قاعده کلیه رو که شارع جعل کرده، اینو میگن استصحاب. اینو میگه چرا استصحاب؟ شارع با خود چی رو برداشت؟ رفیقش قرار داد. این استصحاب دیگه استعمال به شارع میشه، میگه شارع جعل کرده استصحاب رو. یعنی چی؟ یعنی شارع جعل کرده رفیق قرار دادن حکم سابق رو برای ما، درست شد یا نه؟ این جعل رفیقی با شارع شد یا نه؟ این حکم شارع صحیح با شارع شد یا نه؟ این یه. و یکی من که در وقت عمل میخوام استصحاب کنم، من با خود چی رو برمیدارم؟ وضو رو برمیدارم. هم در برداشتن من وضو را میگن استصحاب، و هم در حکم شارع که کلیتا حکم کرده بالبقا، اینم میگن استصحاب، و هر دو تاش مناسبت داره معنای لغوی. این دو چیزه ها. ولذا میفرماد بر این بیانی که ما گفتیم که معنای اصطلاحی استصحابم در حقیقت همون رفیق برداشتنه، فکما یصح، همون طوری که صحیحه، ان تطلق کلمه الاستصحاب، استعمال شود کلمه استصحاب بر نفس باقی گذاشتن عملی، که من عملا من مکلف باقی میگذارم. چی رو باقی میگذارم؟ من در این مثال وضو رو باقی میگذارم برای خودم. خب بر این باقی گذاشتن من علما میگن چی؟ استصحاب. خب اینم درست مناسبت با معنای لغوی هم داره، چون من وضو رو با خودم رفیق قرار دادم، اینه میگن استصحاب. علا نفس الابقاء العملی، که اون ابقاء عملی که باقی گذاشتنی وضو باشد، این از طرف کی شد؟ از طرف شارع شد یا از طرف من؟ من الشخص المکلف العامل، از شخص مکلف این ابقای عملی صادر شده، المکلف العامل. کما این که بر استصحاب من، بر این عمل من استصحاب را استعمال میکنن، کذالک صحیحه این که استعمال شود و اطلاق شود کلمه استصحاب بر نفس قاعده، قاعده‌ای که برای این باقی گذاشتنه. حالا منی که وضو را باقی گذاشتم، با مقتضای چی گذاشتم؟ کی گفته بذار؟ شارع گفته. شارع چه فرموده؟ شارع حکم جعل کرده، گفته واجب کردم بر شما که باقی بذارین. این واجب کردن شارع را میگن خود استصحاب. اینه چرا میگن استصحاب. شارع مگر چی را با خود صاحب قرار داد؟ شارع وقتی حکم کرد، حکم مصاحبی شارع شد، رفیق شارع شد دیگه. دو چیز نیه؟ سه چیزه پس؟ خب احسن، هم تمام شده. من حیث لایش را قبول کردی که دو چیزه، کلی با جزئی، مگر یک چیزه یا دو چیزه؟ نه نه، این سواله، یکیه یکیه، کلی با جزئی، دو چیزه یا یک چیز؟ اجزایی داره، یکی کلی، یک چیزه. خب یک چیزه، با جزئی هم چیزی دیگره. پس تمام شد، تمام شد. گوش کن آقا، آخر شارعه که نگفته وضو رو با خود باقی بذار عزیز جون. احسن تو هم. پس در استصحاب شخص
همیشه استصحاب فرده. در قاعده شارع به عنوان کلی حکم کرده بالبقا. اینه یه چیزه، بازم میگه یه چیزه ها، گوش کن. خب لان القاعده فی الحقیقه، قاعده ای که شارع جعل کرده در حقیقت شارع چیکار کرده؟ لان القاعده فی الحقیقه ابقاء، باقی گذاشته. کی باقی گذاشته؟ شارع گذاشته. و استصحاب من الشارع، مون تا شارع چی جور استصحاب کرده باقی گذاشته؟ حکم بالبقا کرده، نه اینکه خود شارع باقی گذاشته به زورا. شارع گفته حکم کرده بر ما که تو باقی بذار. حکم شارع رو میگن قاعده کلی، باقی گذاشتن ما رو میگن چی؟ استصحاب جزئی. ما که استصحاب میکنیم یعنی اینه باقی میذاریم طهارت را. شارع که میگیم جعل کرده استصحاب را، یعنی ما برای ما حکم کرده به باقی گذاشتن. این حکم شارع رو میگن استصحاب. بله استصحاب من الشارع حکم. اذا عرفت ذلك، وقتی که این دو جهت استصحاب را فهمیدید، فینبغی ان یجعل التعریف، این تعریف را که ما میخوایم برای استصحاب بگوییم، این برای قاعده یا برای این استصحابات جزئی که مجتهدین اجرا میکنن، برای کدوم میشه؟ فیجعل ان بله فینبغی ان یجعل التعریف کجا شد آقا؟ لهذه القاعده المجعوله، باید این قاعده ای را که شارع جعل کرده این قاعده را تعریف کنیم. قاعده یعنی استصحاب، استصحاب یعنی قاعده، قاعده حکم شارع نه حکم ماها. اونو باید تعریف کنیم که اون چیه. لهذه القاعده المجعوله لا لنفس الابقاء العملی، نه برای اون که مجتهد بقا میذارد به زورا، برای اینکه این ابقای وضو استصحاب نیست. این چیه اگر گفتیم؟ این عمل به استصحاب، نه خود استصحاب. پس خود استصحاب چیه؟ حکم شارع بالبقا، حکم شارع را میگیم استصحاب. اما من که ابقا گذاشتم به زورا، این چیه؟ این عمل به استصحاب، عمل به اون قاعده. لا لنفس الابقاء العملی من المکلف العامل بالقاعده، لان المکلف یقال له، گفته میشد منی که وقتی به زورا استصحاب کردم، برای من نمیگه تو استصحاب کردی به زورا، برای من میگه چی؟ میگه تو در وضو عمل کردی به استصحاب. یقال له عامل بالاستصحاب، عمل کرده به استصحاب آقا. و مجر له، و استصحاب را جاری کرده. ولو که در مسامحتن گفتم میشه که استصحاب کرده به زورا، اینم استعمال میشه، نه اینکه غلط باشه این استعمال. و ان صح ان یقال انه استصحب، گفته میشه این مجتهد استصحاب کرده به زورا. کما یقال له، همونطوری که گفته میشه این مجتهد نه استصحاب نکرده به زورا، بلکه چیکار کرده؟ جاری کرده استصحاب را در وضو. هر دو تا تعبیر درسته، من تا تعبیری دقیقش کدومه اگر گفتیم؟ همون دیگه، عمل کردن و جاری کردن. جاری کرده استصحاب را، یعنی عمل کرده به استصحاب. عمل کرده به استصحاب یعنی چی؟ یعنی عمل کرده به اون حکم شارع، اون حکم کلی. شارع چه حکم کرده بود؟ گفته بود باقی بذار، ما هم باقی گذاشتیم، یعنی عمل کردیم به گفته شارع. اینه معنای اصل استصحاب. و علی کل حال، بر هر حالی، چه آقایان بفهمد که با هو الحق الی الثواب، چه این که خدایی نخواسته. بله و علی کل، فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه، این قاعده عامه را ما بررسی میکنیم، نه اونی که مجتهد استصحاب میکند به زورا، بقای به زورا. ما میگیم این قاعده عامه شارع چجوری گفته. و المقصود بالبحث اثباتها، آیا دلیل داریم که شارع قاعده عام جعل کرده باشد، بر ما مأموریت داده باشد باقی گذاشتن را، یا قاعده عامه جعل نکرده؟ اول باید اثبات کنیم خود اون قاعده را، بعدم دلیل اقامه کنیم بر اون قاعده. دلیلش عقلیه، دلیلش روایات لا تنقض الیقین به شک، و اون معنایش چیه، دلالت چی قدر دارد، اونا رو باید بررسی کنیم. و بیان مدى حدود العمل بها، و مقدار و حدود عمل به این استصحاب چقدره، در تمام جاهای، چی در شک در مقتضی، چی در شک در رافع، چه در شک در حکم، چه در شک در موضوع، همه جای، یا بعضی جاها جاریه بعضی جاها جاری نیست. بعضی از اساتید ما حقا و محققا الانم روی استادن میگن استصحاب در حکم، در احکام کلیه جاری نمیشه، ما اصلا دلیل نداره. تمام اون روایات را مختص میکند بر شبهات موضوعیه. آیا راستی راستی اینجوریه یا نه، استصحاب در احکام کلیه هم جاری میشه؟ اینا رو باز بررسی کنیم. بله. خب کجا شد آقا؟ خب وقتی اینجور شد فلا وجهه، وجهی ندارد. ما گفتیم باید ما اون قاعده را بررسی کنیم، تعریفم برای قاعده باشد. اگر اینجوریه فلا وجه لجعل تعریف لذات الابقاء العملی که از مجتهد صادر میشه، اونی که ما بحث نمی کنیم، لذات الابقاء العملی الذي هو فعل العامل، اون کسی که عمل به استصحاب میکنه، اون چیکار میکند؟ اون وضو را باقی میذارد. ما از باقی گذاشتن وضو که بحث نداره، ما از حکم شارع بحث داریم، شارع حکم کرده یا نکرده بر این که وضو را باقی بذاریم. خود بله، هو فعل عامل بالقاعده كما صنع بعضهم. خب وقتی بعضیا اینجوری تعریف کردن، خیال کردن که ما اون ابقای عملی مجتهد را داریم تعریف میکنیم، وقتی اون تعریف کرده فوقع فی حیرت من توجیه التعریفات، اون تعریفات را که برای استصحاب علما گفتن اون گیر کرده. خب مثلا از جمله تعریف استصحاب چیه؟ خب ما از اول باید برگردیم، گفتیم یه معنای لغوی دارد. معنای لغویش چی بود؟ استصحاب یعنی با خود رفیق برداشتن، این معنای لغوی. یه معنای اصطلاحی داره، اصطلاحیش معنای اصطلاحی چیه؟ بهترین تعریف اصطلاحی اینه که شیخ انصاری فرموده، اینه یاد بگیر: الحکم بالبقا، حکم کردن به بقا، اینه میگن استصحاب اصطلاحی. اگر کسی از شما سوال کرد که استصحاب در اصطلاح معنای چیه، چی تعریف میکنیم؟ الحکم بالبقا. خوب توجه کن، این معنای الحکم بالبقا، ما تعریف قاعده یا تعریف ابقای عملی از مجتهد؟ الحکم بالبقا مال شارع یا مال مجتهد؟ احسن، پس تعریف مال قاعده شد. حکم الحکم بالبقا یعنی حکم الشارع بالبقا، اون حکم حکم کلیه، نگفته وضوئی تنها، ملکیتی تنها، طهارتی تنها، فقط به عنوان کلی گفته لا تنقض اليقین بالشک، این معنای حکم شارع بالبقایه. خب و الی تعریف القاعده، و تعریف قاعده نظر داره، نه به تعریف ابقای عملی نظر داشته باشد. کسی که عرف الاستصحاب، تعریف فرموده استصحاب را، به انه الاستصحاب ما هو در اصطلاح، این تعریف اوله، گفته الاستصحاب ابقاء ما کان. این ابقا کمی عبارت زننده ها، ابقا میخوره به اون ابقای عملی، و حالا که این مقصود نیست، مراد از ابقا یعنی چی؟ یعنی الحکم بالبقا. اگر برگشت به الحکم بالبقا میشه مال شارع، مال قاعده. مراد از این ابقا، شیخ هم در رسائل داره که مراد علمایی که گفته ابقا اماکان یعنی حکم شارع بالبقا، ولی مجتهد که حق نداره حکم کنه به بقا، میتونه حکم کنه؟ این باقی میگذارد، این باقی گذاشتهش رو کی حکم کرده؟ خود مجتهد حکم کرده یا شارع حکم کرده؟ ای باریک الله. فإن القاعدة في الحقيقة معناها، معنای اون قاعده اینه، ابقاؤه، باقی گذاشتن اون شی را، منتها از چه جهت باقی بذاریم؟ حکمن، حکمن یعنی چی؟ از قبیل اضافه موصوف به صفت، یعنی حکم بالبقا، حکم کردن به بقا. اینو خوب یاد بگیر، ابقاء و حکمن معنایش اینه، یعنی الحکم بالبقا، این مراده. و کذلک من عرفه، و کذلک این تعریف دوم استصحاب اینها، من عرفه و تعریف کرده استصحاب را، به انه الاستصحاب الحکم ببقاء ما کان، حکم کردن به بقای اون چیزی که قبلا بوده، حالا حکم کنیم به بقایش. چی؟ به اثبات ما سبق؟ چی حکم کنه به اثبات ما سبق؟ به چی؟ و این الحکم به اثبات ما سبب یا الحکم بالبقا، مثل اینه که حضرت علی یه روز عمامه بپوشی یه روز ابرکوت، هر دوتاش یکیه، روحن و معنن هر دوتا یکیه، هیچ با هم فرقی نداره، تبدیل لفظ به لفظ آخره، تو دوجور تعریف کن که معناش فرق کنه، دو تا لفظ مترادف رو بیاری که این تعریف فرق نمی کنه. بله. ولذا قال الشیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه عن ذلک التعریف، از این تعریف دوم فرموده، و المراد بالبقا بالابقا، از اون تعریف اول نگفته بود ابقا اماکان؟ خب اینجا جای سواله، ابقا کی ابقا کند؟ مجتهد ابقا کند یا شارع ابقا کند؟ میفرماد مراد از ابقا ابقا شارع، ابقا شارع معناش حکم به بقا، غیر از حکم به بقا دیگر معنای دیگر نداره. و المراد بالابقا الحکم بالبقا، بعد ان قال انه، بعد از ان که شیخ فرموده این الحکم بالبقا
اسد التعاریف و اخترها، بهترین تعاریفه، هیچ نقضی بهش وارد نمیشه. و اخترش هم هست. اخترش چرا هست؟ برای که تمام تعریفش دو تا لفظ میشه، الحکم بل و سه تا کلمه دارد. ولقد احسن و اجاد، ایشون میفرماید که شیخ انصاری در این تعریفی که فرموده برای استصحاب خیلی کاری خوبی کرده و اجاد و کار جید و نیکو فرموده، فی تفسیر الابقا، این که ابقا را تفسیر کرده بالحکم بل بقا، و الا ابقا برای شارع معنا نداره. شارع وضوی ما را باقی گذاشته، یعنی چی؟ شارع میتونه وضوی ما را باقی بذاره؟ ها؟ مگر وضوی ما کار شارع یا کار خود ماه؟ خب کار خود ما، پس اگر وضو را باقی بذاره خود ما باید ابقا کنیم، منتها حکم به بقا طرفی که شده. ای باریک الله، لیدلنا علی ان المراد من الابقاء الابقاء حکمان، ابقاء حکمان یعنی حکم بالبقاء، از قبیل چیز موصوب الصفت الذي هو القاعده، تو قاعده لن ابقاء عملا، ابقاء عملی دست مجتهد عملا وضو را با خودش برمی دارد. و این که مال شارع نیست، شارع که حکم کرده به بقا، نه این که اون عملا وضو ما رو اون نگه داشته باشه. لن ابقاء عملا الذي هو فعل العامل بالقاعده علی کل. و قد اعترض على هذا التعريف، یا اعترض بر این تعریف الذي استحسنه الشيخ بعده اشکالات و امور، چند تا اشکال بر این تعریف استصحاب کردن. نذكر اهمها، اهم این اشکالات رو ما ذکر میکنیم و نجیب عنها، و در این حال از این اشکالات جواب میدیم. اشکال اول چیه؟ منها لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهت المباني الثلاثه الاتيه في حجيته وهي الاخبار وبناء العقلاء وحكم العقل. گفتن استصحاب یه دانه تعریف نداره. چرا؟ برای اینکه مسلک، مسالک در باب استصحاب سه تا مسلکه. کدوم سه تایه؟ یه عده گفتن استصحاب از باب اخبار حجته. خب اگر استصحاب از باب اخبار باشد، تعریف استصحاب یه چیزی میشه. یه عده گفتن که استصحاب از باب دلیل عقل حجته. خب اگر استصحاب از باب دلیل عقل حجت باشه، تعریف چیزی دیگر میشه. یه عده گفتن استصحاب از باب بنای عقلا حجته. خب اگر از باب بنای عقلا باشه، تعریف استصحاب چیز دیگر میشه. پس استصحاب سه تا تعریف داره. شما گفتیم که الحکم بالبقا، این تعریف میسازه با کدوم از این سه تا مسلک؟ با اون مسلکی که استصحاب از اخبار در آماده باشد. معنای لا تنقض الیقین به شک چیه معنایش؟ لا تنقض الیقین به شک یعنی شارع حکم کرده برای ما بالبقا، درسته یا نه؟ این درسته. اما اگر گفتیم استصحاب از باب دلیل عقل، دلیل عقل یعنی چی؟ یعنی اگر چیز دیروز بوده، امروز عقل ما گمان میکنه که اون دیروزی باقی باشد یا نه؟ گمان نمیکنه. چی جوره؟ عقل ما ظن به بقا پیدا میکند، ظن به بقا. اون وقت بنابر این اگر مسلک ما در باب استصحاب این باشد، باید استصحاب را چی تعریف کنیم؟ اگر گفتین باید بگم الاستصحاب هو الظن بالبقا. پس حکم بالبقا با ظن بالبقا دو تا تعریف شد، نه یکی. چجور شما همه را گفتین یه تعریفه؟ این اشکاله. این اشکال رو ایشان جواب میده که مسلک در باب حجیت هر چی باشد، در اصل تعریف استصحاب ضرر نمیزنه. منه انه لا جامع للاستصحاب، یه قدر جامعی نیست برای استصحاب به حسب مشربهای درباره استصحاب از جهت مبانی ستایی که میاد در حجیت استصحاب. و هی اون مشارب و مبانی چیه؟ الاخبار. آیا از باب اخبار استصحاب را حجت میدانیم؟ یک. یا از باب بنای عقلا حجت میدانیم؟ این دوتا. یا از باب حکم عقل حجت میدانیم؟ فلا یصح ان یعبر عنه بالابقاء، صحیح نیست این که تعریف شود از استصحاب بالابقاء على جميع هذه المباني بر مبنای اخبار. بله، استصحاب معنای چی میشه؟ حکم بالبقاء، از طرف شارع حکم شده به بقا، این معنایش درسته. اما اگر دلیل حجیتش را عقل دانستیم، عقل معنایش ظن بالبقاء، اون وقت استصحاب را تعریف کن که ظن بالبقاء. و ذلك لان المراد منه ان كان الابقاء العملي. چرا صحیح نیست بر تمام مبانی این تعریف؟ برای اینکه شما گفتین استصحاب ابقای، ما شما سوال میکنیم ابقای عملی یا ابقای حکمی، کدام رو میگین؟ ابقای عملی مال مجتهده که اجرا میکند، ابقای حکمی مالکیه؟ مالشاره کدام رو میگین شما؟ ابقای عملی رو میگین یا ابقای حکمی رو؟
لأن المراد بذلك لأن المراد منه إن كان الإبقاء العملي من المكلف اگر عملا وزورا نگه می‌دارد فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل به این معنا مورد برای حکم عقل نیست. عقل نگفته که بله عقل حکم نمی‌کنه که مجتهد بله باقی بذارد با خود. کجا گفته؟ عقل میگه من زن دارم که باقیه، نه اینکه بگویم باقی بذار. آخر باقی گذاشتن غیر از بقایا ها یه وقتی است که خودی شای باقیه تکوینن، یقین داریم که این شای باقیه. اینه میگن چی؟ قطع بالبقا یا ظن بالبقا یا شک بالبقا، علی کل بقا تعبیر میشه، درسته یا نه؟ یه وقتی است که ما نمیدونیم باقیه در واقع یا باقی نیست، ما بنا میذاریم بر بقاش. اینه میگن چی؟ ها؟ گیر کرد آقا بر. اینه میگن ابقا، اینه میگن ابقا. اگر بناش دلیل حجت استصحاب عقل باشه، عقل هیچ وقت ما رو حکم به ابقا نمی کنه. اون چی میگه؟ میگه من زن دارم به بقای واقعی، اما شما باقی بذار یا نذار من کاری ندارم به شما، درسته یا نه؟ فلیس به هذا المعنى مورد لحکم العقل. چرا؟ لان المراد من حکم العقل هنا، مراد از حکم عقل در باب استصحاب معنایش چیه؟ یعنی عقل مثل شارع جنبه مولویت داره، بر ما دستور صادر میکنه عقل باقی بذار، امر میکنه عقل. میگه نه عقل بیچاره امر نداره، بلکه حکم عقل معنایش چیه؟ حکم عقل یعنی درک عقل، یعنی اذعان عقل. خب عقل ما اذعان کند به بقا، اذعان اگر آمد میشه بقا نه ابقا. اذعان دارد، درک کرده که باقی مانده، نمیگه تو باقی بذار. این همچین چیزی عقل که دستور نمیده. و این کان المراد منه الابقاء غیر المنسوب الى المکلف، اما اگر مراد شما از ابقا ابقای حکمی باشد، فمن الواضح و واضح است انه لا جهت جامعه، قدر جامعی نداریم بین الالزام شرعی، بین الزام شرعی که شارع حکم کرده برای ما که باقی بذار، الذي هو متعلق بالابقاء متعلق به ابقای، و بین البناء العقلائی والادراك العقلی. این هیچ گونه بینشان جهت جامعه نیست. پس باید استصحاب را سه تا تعریف کنیم، هر کدام را طبق مسلک خودش. والجواب یظهر من ما سبق، جوابش هم ظاهر می شود از اونی که ما در صفحه جلوی گفتیم. اون چه بود؟ فإن المراد من الاستصحاب، ما گفتیم ما که از استصحاب بحث می کنیم به عنوان قاعده بحث می کنیم یا به عنوان ابقای عملی؟ گفتیم ما ابقای عملی مجتهد را کار نداریم که او با خود برمی دارد. ما میگیم تو که برداشته به حکم کی برداشته؟ ها؟ به حکم شارع. اون حکم شارع را میگویم چی؟ قاعده. میگم استصحاب ما اونو بحث میکنیم، نه این ابقای عملی رو. خب فان المراد من الاستصحاب هو القاعده في العمل المجعوله، که اون قاعده در عمل جعل شده از قبل کی؟ من الشارع. خب وقتی از قبل شارع جعل شده، و هي قاعده واحده في معناها، و یه قاعده واحده است در معناش. معناش چیه؟ معنای این قاعده حکم الشارع بالبقاء، این معنی. حالا مدرک این حکم شارع بالبقا، اخبار از لا تنخص فهمیدیم که شارع حکم کرده به بقا، میشه مدرکش اخبار. یا از باب دلیل عقل فهمیدیم که شارع حکم کرده بالبقا، مدرکش میشه دلیل عقل. یا از باب سیره عقلا فهمیدیم که شارع حکم کرده بالبقا. علا کل معناش همون یه معنای. معناش چی شد بر هر سه مسلک؟ حکم شارع بالبقا. شما گفتین طبق مسالک فرق میکنه، ما دیدیم که طبق هر سه تا مسلک معنای استصحاب حکم شارع ابل بقا شد، چون ما که ابقای عملی رو که تعریف نمیکنیم، ما قاعده رو تعریف میکنیم. قاعده از طرف شارع یا از طرف کسی دیگر؟ قاعده ای که از طرف شارع معناش چیه؟ معنای حکم شارع ابل بقا. منتها گاهی مدرکش عقل میشه، گاهی مدرکش اخبار میشه، گاهی مدرکش بنای عقلا میشه. على جميع المباني غاية الأمر إن الدليل بر إن قاعدة واحدة در معناي خداش كامل حكم الشارع بالبقاء باشد، دليل بر إن حكم الشارع چيه؟ تارة يكون الأخبار از لا تنخص فهمیدیم که شارع حكم بالبقاء کرد، و أخرى بناء العقلاء از سيرة عقلاء فهمیدیم، چون عقلاء بنا دارن بر إبقاء و این سيرة و شارع هم یکی از عقلاء، پس حتما شارع اینه امضا کرده. امضا کردن اشاره یعنی حکم کرده بل بقا، معنای استصحاب بل بقا میشه. اخرى بنا بقا. و ثالثاً اذعان العقل، عقل میگه من قد دارم که شارع حکم کرده بل بقا از آن الافعال الذي يستكشف منها خشاش و منها یه اشکال که خود رد شد. آقا چرا چند ورق خوندیم مگر مخواستیم سه ورق بخونیم دو ورق شد آقا این بود.